بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما پیرامون عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که پس از آن که امیر المومنین صلوات الله علیه در رابطه با وظیفه والی نسبت به طبقه سفلا بیاناتی فرمودند و دستوراتی صادر کردند، این طبقه سفلا را به دو گروه تقسیم کردند. یک گروه اونهایی که دسترسی به والی دارند و با دسترسی و اظهار موقعیت و شرایط خودشون می توانند جلب بکنند توجه والی را و والی را متوجه انجام وظیفه خود در برابر اونها بنمایند. از این نظر و درباره این گروه والی چندان گرفتاری نداره، برای اینکه از راه دسترسی اونها و با اظهار نیاز اونها والی به وظیفه خودش عمل میکنه. اما یک گروه از این طبقه سفلا هستند که اینها دسترسی به والی ندارند، جامعه برای اینها حسابی باز نکرده و نمی توانند راه به والی داشته باشند و مسائل خودشون رو با والی مطرح کنند. در باره این گروه از طبقه سفلا امیرالمومنین فرمودند که وظیفه والی تفقد امور اینهاست و بررسی وضع اینها، و بعد در دنبال این معنا یعنی به صورت بیان کیفیت که چجور می شود امور اینها مورد تفقد و بررسی قرار بگیره و از چه راهی والی می تواند وضع اینها رو زیر نظر داشته باشه، به صورت بیان کیفیت امیرالمومنین اینطور می‌فرمایند. می‌فرمایند ففرغ لأولئک ثقتک من اهل الخشیت و التواضع. وظیفه توی والی اینه، یک گروهی را که اولا ثقه باشند، مورد اعتماد تو باشند، تو در باره اونها و کار اونها تزلزلی نداشته باشی، رسما مورد اعتماد تو باشند، و ثانیا اینها دارای یک حالت خشیت و تواضعی باشند، گرفتار رذیله کبر، رذیله خودبینی، رذیله بلند پروازی که مانع از این می شود که با فقرا تماس پیدا بکنند، با فقرا رفت و آمد بکنند، مسائل فقرا رو بررسی بکنن، گرفتار این معانی نباشند. پس باید دو خصوصیت در بین این گروه وجود داشته باشه، یک خصوصیت مورد اعتماد بودن تو، و دیگر اینکه اینها اهل تواضع باشند، به خودشون اجازه بدهند که با فقرا بنشینند و برخیزند، به خودشون اجازه بدهند که به خانه فقرا سرکشی کنند، به خودشون اجازه بدهند که وقت رو برای شنیدن مسائل فقرا صرف بکنند. اون وقت یک گروهی که دارای این دو ویژگی باشه، این گروه رو توی والی انتخاب بکن، نه تنها این رو به صورت یک مسئولیت برای این گروه قرار بدی، نه اصلا تنها مسئولیت این گروه این باشه، از کلمه فرق این معنا استفاده می شود، یعنی جدا کن، یعنی فارغ کن برای این طبقه ای که دسترسی به تو ندارند، این گروهی را که دارای این خصوصیت باشد، یعنی تنها مسئولیتشون همین معنا باشه و تنها وظیفه‌شون همین بررسی وضع فقرا و رسیدگی به حال و نیازهای فقرا باشه. پس تعبیر اینه: ففرق لأولئکه، برای خصوص این گروه از فقرایی که دسترسی به تو ندارن، فارغ بگردان ثقت که اونهایی که مورد وساقت تو هستن، من اهل الخشیت و تواضع، اونهایی که اهل خشیتن، اونهایی که خوف از خداوند دارن، اونهایی که خودشون رو ناچیز میبینن، اونهایی که گرفتار تکبر نیستند. حالا اینها چه کنند؟ اینها بیاند و بررسی بکنند نیازهای اینها، خواسته های اینها، مسائل اینها رو ببینند و بشنوند، اون وقت فلیرفع الیک امورهم، بعد مسائل این رو بیارن پیش تو، بیان با تو مطرح بکنن، موقعیت اینها رو برای تو مطرح بکنن. بعد که تو آشنا شدی از طریق این ثقه از اهل خشیت به موقعیت این گروه، ثم اعمل فیهم، بعد وظیفه خودت رو در باره اینها انجام بده. چجوری انجام بده؟ بل اعذار الالله یوم تلقا. این تعبیر امیرالمومنین خیلی جالبه، یعنی جوری وظیفت رو انجام بده که در روزی که در پیشگاه خداوند حاضر می شوی، روزی که وظائف و انجام وظائف مطرح می شه، روزی که اعمال مورد محاسبه قرار می گیره، طوری با این فقرا رفتار بکن و وظیفت و انجام بده که بتونی در پیشگاه خداوند معذور باشی، یعنی خداوند تو رو مقصر نبینه، خداوند تو رو متخلف نبینه، یعنی طرف تو خداونده، طرف من نیستم، من امیرالمومنین نیستم، طرف خداونده. جوری باید وظیفت رو انجام بدی که در هنگام ملاقات با خداوند، روز محاسبه و روز مطرح شدن اعمال، بتوانی عذری داشته باشی، بتوانی مسئله ای رو ارائه بدی. ثم اعمل فیهم، بعد از آنی که اون گروه واسطه مسائل رو پیش تو مطرح کردن، بعد انجام بده در مورد اینها. بل اعذار الالله یوم تلقاه، به این که پیش خداوند معذور باشی و تو مقصر شناخته نشی در روزی که تو ملاقات میکنی خداوند را و به لقاء الله میپیوندی. فإن هؤلاء من بین الرعیه احوج الى الانصاف من غیرهم، این گروه از طبقه سفلا در بین تمام طبقات هفتگانه رعیت که ملاحظه کردید، اینها نیازشون به انصاف و عنایت والی و حمایت والی بیش از دیگرانه. اینها را باید بیشتر مورد توجه قرار بدی. خب اینها دستشون کوتاهه، اینها راهی و حیله‌ای برای اونها وجود نداره. فإن هؤلاء، یعنی این طبقه سفلا، من بین الرعیه، از بین طبقات هفتگانه رعیت، احوج الى الانصاف من غیرهم، نیازمندترند به رعایت عدالت و رعایت حقوق از دیگران. و البته در دنبال این جمله ای رو امیرالمومنین می فرماید که شاید ذکر این جمله در دنبال همین جمله گذشته به این مناسبت باشه که والی خیال نکنه که تنها در باره این طبقه این مسئولیت الهی سنگینه. نه، همه وظائفی را که در باره همه طبقات هفتگانه ذکر شد به این صورته که انسان مسئول در پیشگاه خداونده. والی خودش رو باید در پیشگاه خداوند مسئول ببینه. عرض کردم یعنی طرف حتی شخص امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه که زمامدار اصلی کشور اسلامی است، حتی ایشون هم نیست. اینها مسئولیته. و باز همونطوری که اشاره کردیم، یک فرقی که نظام اسلام و حکومت اسلامی با سایر نظامها و حکومتها داره، یک فرق مهمش همینه که در سایر حکومتها مسئولیتها تنها در رابطه با اون زمامدار اصلی و حاکم اصلیه. یعنی فرماندار مثلا در مقابل استاندار، استاندار در مقابل مقام بالاتر، مقام بالاتر در مقابل اولین مقام کشور. لکن همونجا مسئله ختم می شود، دیگه بالاتر از او تصور نمیشه. اما در حکومت اسلامی هر کسی هر مسئولیتی به عهده او هست و هر مقامی بالا و پایین در اختیار او قرار گرفته، او مسئول در مقابل ما فوق نیست به حسب واقع، او مسئول در مقابل خداونده، مسئول در پیشگاه الهی خواهد بود. لذا ما میبینیم با اینکه در مورد این عهدنامه امیرالمؤمنین داره وظایف مالک اشتر رو در رابطه با این طبقات بیان میفرماید، لکن در عین حال میفرماید مسئولیت تو حتی در مقابل من نیست، مسئولیت در پیشگاه خداست و باید جوری عمل بکنی و نحوه ای انجام وظیفه کنی که در روزی که به پیشگاه خداوند خواهی رسید و به ملاقات خداوند نائل خواهی شد، بتوانی عذر داشته باشی، بتوانی مسئولیت خودت رو انجام داده باشی. لذا به این تعبیر امیرالمؤمنین می‌فرماید این که نه به صورت یک جمله معترضه در این وسط، یعنی ما بحثمون در طبقه سفلا بود، هنوزم در جملات بعدی باز در همون رابطه بحث داریم، اما به عنوان اینکه خیال نشه که این جمله اخیر امیرالمؤمنین که فرمود ثم اعمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقاه، این تنها در رابطه با همین طبقه سفلاست. لذا امیرالمؤمنین اینجا این اشاره رو می‌فرمایند و کلون، یعنی تمام رعیت، تمام طبقات، تمام چیزهایی که در باره وظیفه والی نسبت به این طبقات گفته شد، فاعذر الالله فی تعدیت حقه الی، باید در اداء حقشون و در انجام وظیفه تو نسبت به اونها در پیشگاه خدا معذور باشی، اونجا باید بتونی بگی من انجام وظیفه کردم، طرف تو خداونده. و این عرض کردیم امتیازی است که در حکومت اسلام و در مسئولیت هایی که در حکومت اسلامی مطرحه نسبت به مسئولیت سایر نظام ها مطرحه. پس این تقریبا به صورت یک جمله معترضه امیرالمؤمنین دفع توهمی فرمودند. بعد می‌فرمایند و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقة فی السن مما لا حیلة له ولا ینسب للمسألة نفسه. در رابطه با دو طبقه امیرالمؤمنین سفارش می‌فرمایند و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقة فی السن مما لا حیلة له ولا ینسب للمسألة نفسه. اینها هم قاعدتا در همون طبقه سفلا واردن، لکن خصوصیت این دو تیپ دارند که روی این خصوصیت امیرالمؤمنین اینها رو تخصیص به ذکر میده. یکی عبارت از ایتام هستند که اینها به علت نداشتن پدر، چه بسا نه تنها از نظر جهات مالی در مضیق و فشار هستند، بلکه از نظر نداشتن یک نوع عواطف و محبتی که معمولا از طرف پدر نسبت به فرزند رعایت میشه، از این نظر هم اینها گرفتاری دارند. طبقه دوم پیر مردها و پیر زنها هستند که اینها ازشون تعبیر شده به ذوی الرقة فی السن، یعنی اونهایی که در سن به جایی رسیدن که دیگه پوست بدنشون نازک شده، دیگه اون حالت عرض می شود نمو رو از دست داده و به علت کبر دیگه یک ضعف فوق العاده ای براشون پیدا شده. امیرالمومنین می فرماید این دو تیپ را که یکی ایتام و یکی ذوی الرقة فی السن، که اینها یک جامعه اشتراکی هم دارند. جامعه اشتراکشون این است که اینا هم نوعا راه به جایی ندارند. خب بچه یتیم چه قدرتی داره که بتواند خودش رو اداره کنه؟ یا پیر مرد و پیر زن از کار افتاده چه نیرویی درش هست که بتواند خودش رو اداره کنه؟ یک جامعه اشتراکشون همین مسئله این است که راه به جایی ندارند و دستشون از همه جا کوتاهه. امیرالمومنین اینجا کلمه تعهد رو به کار بردند، یعنی باید این معنا رو به عهده بگیری، این معنا رو به خودت تحمیل بکنی و به عنوان وظیفه مهم به دوش بگیری. و تعهد اهل الیتم ایتام را و ذوی الرقة فی السن، اونهایی که در سن به جایی رسیدن که پوستشون نازک شده، اعضاء بدنشون ضعیف شده و نیرو و قدرتشون به طور فوق العاده از دست رفته. ممن لا حیلت له، از اونهایی که راه به جایی ندارن. ولا ینسب للمسألة نفسه، خودشون رو هم برای سوال آماده نکردن. اینطور نیست که بیان مسائلشون رو مطرح کنن، اینطور نیست که بیان اظهار بکنن. اینها رو باید متعهد بشی، یعنی باید دنبال بکنی، باید به عهده بگیری، باید وضع اینها رو بررسی بکنی که اینها هم از جمله همون طبقه سفلا هستند. منتها خصوصیتی که در این یتم و ذوی الرقة است اقتضا کرده که امیرالمومنین برای اینا یه حساب خاصی باز بکنه و اینها رو تخصیص به ذکر بده. بعد می فرماید و ذالک علی الولات ثقیلون، این ذالک اشاره به مسئولیت والیه، نه تنها در مقابل این طبقه سفلا که اخیراً بحث می کردیم. این اشاره به مسئولیت هاییست که در باره تمام طبقات امیرالمومنین بیان کردند، که خب اگر همه رو روی هم حساب بکنیم یک وظایف بسیار سنگین و بسیار عرض می شود گرانی خواهد بود. امیرالمومنین می فرماید بله منم تأیید می کنم و ذالک علی الولات ثقیل، این مسئولیت ها، انجام این مسئولیت ها بر ولات خیلی گرانه، خیلی سنگینه که بتوانن هر طبقه ای را اون چه درباره او مسئولیت دارن انجام بدهند، اون هم مسئولیت های بسیار دقیق و بسیار قابل ملاحظه. اما امیرالمومنین می‌فرماید چه می‌شود کرد؟ والحق كله ثقيل، اصلا حق به طور کلی یک امر گرانیه. خب انسان اسلام آورده، مسلمان شده، معتقد به اسلام شده، این اعتقاد سر تا پا برای انسان مسئولیت آورده، مسئولیت های فردی، مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت های اخلاقی. حق به طور کلی یک مسئله گرانیه، یک مسئله سنگینیه. مثل اینکه ما ملاحظه میکنیم خب در زمان رژیم منحط منفور گذشته خب مردم خیلی مسئولیتی نداشتند، چون جامعه جامعه غیر اسلامی بود، حکومت حکومت غیر اسلامی بود، خیلی مسئولیتی برای مردم وجود نداشت. حتی روحانیت در زمان طاغوت چندون مسئولیت مهمی نداشت، چون به طور کلی حکومت غیر اسلامی و دست مسلمان و روحانی هم بسته. اما حالا که حکومت اسلامی به حمدالله در این کشور برقرار شده، اینجا میبینیم که هر کسی یک نوع بلکه انواع مسئولیت ها به دوش او گذاشته شده، انواع تعهدها از ناحیه خداوند به دوش او گذاشته شده، دیگه دست از پا نمیتواند خطا بکنه. یک قانون جزئی کشور اسلام رو رعایت نکنه خلاف شرعه، حتی اگر از یک چراغ قرمز بدون مجوز عبور بکنه خلاف شرعه، تمام مسائل رنگ تکلیف و وظیفه پیدا کرده. پس این نتیجه حق بودنه، حق بودن یک حکومت و حق بودن یک رژیم این ثقالت و مسئولیت ها را به دوش انسان میگذاره و سر تا پا انسان را مسئول میکنه. پس امیرالمومنین میفرماید والحق کله ثقیل، تمام مسئولیت های الهی، خود مسلمان بودن مسابقه با مسئولیت، خود مسلمان بودن مسابقه با تعهدهای گوناگون و تعهدهای سنگینه. اما در عین اینکه این معنا سنگینه، خداوند تبارک و تعالی روی عنایتی که به بندگان دارد و روی توجه خاصی که به افراد متقی و افراد مهتدی داره، خداوند این ثقالت رو بر اونها سبک میکنه، راه رو برای اونها باز میکنه، راه رو برای اونها هموار میکنه. با تمام سنگینی که در کاره، میبینیم خداوند عنایت میکند در مورد اینها. تعبیر امیرالمومنین به این صورته، میفرماید و قد یخففه الله. معمولا کلمه قد وقتی که سر فعل مضارع در بیاد به معنای احیانا و گاهی معنا می شود، لیکن گاهی از اوقات همین قد سر فعل مضارع معنای تحقیق و تأکید رو افاده می کند و اینجا یکی از اون جهاست. و قد یخففه الله، یعنی حتما مسئله اینطوره که خداوند سبک می کند اون سنگینی را، علا اقوامن، بر یک جمعیت هایی که این ویژگی درشون باشه، طلب العاقبه، اینها دنبال آخرتند، دنبال عاقبت کارند و تمام مسئولیت ها رو برای رسیدن به مقام آخرت و به مقام بهشت انجام میدن. فصبروا انفسهم، و خودشون رو وادار به صبر میکنند و تحمیل میکنند صبر را بر خودشون. و وثقوا بصدق موعود الله لهم، و اطمینانم دارن به اون چه که خداوند به اینها وعده کرده، اون پاداش های عجیبی که در عالم آخرت برای اینها مهیا کرده، اینها اطمینان دارن که مطلب راسته، اینها عین واقعیته، همه حقایقی رو که قرآن و روایات در این باره مطرح کرده اند اینها حقایقه و هیچ گونه تخیل و توهم نیست. در حقیقت از این بیان امیرالمومنین استفاده می شود که اگر کسی مسلمان واقعی بود، اگر کسی دنبال آخرت بود، اگر کسی برای عاقبت می اندیشید، اگر کسی اعتقاد 100% به بهشت و جهنم داره، اعتقاد داره به اینکه تمام پاداش هایی که خداوند بیان کرده اینها راست و عین حقیقته، این دیگه سنگینی حق برای او احساس نمیشه. یعنی خداوند طوری میکنه که اون سنگینی کنار برود و احساس سنگینی در باره این جمعیت به وجود نیاید. و بهترین شاهدی که برای مصداق این بیان امیرالمومنین ما در زمان فعلی و در شرایط فعلیمون میتونیم بیان بکنیم، این مسئله جنگ ماست. این جنگ رو اگر ما با قطع نظر از ایمان رزمندگان و از اعتقاد قلبی رزمندگان و از مسلمان بودن واقعی رزمندگان ملاحظه بکنیم، این جنگ قابل تحمل نیست. یک جمعیتی با امکانات بسیار کم در یک طرف واقع شده اند، در طرف دیگر تمام ابرقدرت ها با تمام امکانات وسیعی که در اختیارشون هست، و شاید بتونیم بگیم چنین جنگ نابرابری در دنیا سابقه نداشته و تاریخ نشان نمیدهد و طبعش اقتضا میکنه که ما سنگینی این جنگ رو خیلی احساس بکنیم و رزمندگان ما از سنگینی جنگ احساس ناراحتی بکنند. ولی چون اینها افرادی هستند که به حساب خدا می جنگند برای رسیدن به اون پاداش های الهی می جنگند، برای تحقق بخشیدن به احکام اسلام می جنگند، برای حفظ اسلام از شر ابر قدرت ها می جنگند، برای صدور اسلام به تمام نقاط می جنگند، برای اینکه بتوانند اسلام رو در همه جا مطرح بکنند می جنگند. این معانی سبب شده که هیچ گونه رزمندگان ما احساس سنگینی نمی کنند. اینها مشتاقانه به جبهه ها می روند، اینها با آرزوی شهادت به جبهه ها می روند. تصویر این معنا که کسی عشق به شهادت داشته باشه، اگر مسئله ایمان و اعتقاد به آخرت و اعتقاد به ثواب ها و پاداش های الهی کنار بره، اصلا تصویرش مشکل و غیر ممکنه. چیزی که این معنا رو ممکن میکنه و بهش واقعیت میبخشه و عینیت به او میدهد، همین مسئله اعتقاد به معاد، همین مسئله رسیدن به آخرت، همین مسئله اعتقاد 100% به پاداش هایی است که خداوند برای اینها مقرر کرده و در بهشت قرار داده. پس این یک مسئله است که امیرالمومنین می‌فرماید در عین اینکه حق به تمام معنا سنگینه، که عرض کردیم که معنای تعهد در مقابل حق همون مسئولیت و سر تا پا مسئولیت دنیوی و اخروی یک مسلمان، یعنی موجود سر تا پا مسئول هم در مسائل دنیوی هم در مسائل اخروی، و این پیداست که همراه با یک نوع ثقیل بودن و گران بودنه. اما خداوند به استناد اون عقاید و اون ایمان خاص این سنگینی را سبک می کنه، به طوری که انسان احساس سنگینی به هیچ وجه نمی تواند داشته باشه. پس عبارت امیرالمومنین این شد: والحق کله ثقیلان، حق سر تا پاش گران و سنگینه، لکن در این حال وقد یخففه الله علی اقوام، خداوند ای رو بر اقوامی سبک میکنه که اینها طلب العاقبه، اینا دنبال بهشتند، دنبال عاقبت امرند. و روی این معنا فصبروا انفسهم، و نفس خودشون رو وادار به صبر می کنند. و وسقو، عطف به اون طلبوس، یعنی اقوامی که طلب العاقبه و وسقو و اعتماد دارند به صدق موعود الله لهم، به راست بودن اونچه که خداوند وعده کرده به نفع اینها، اینها اعتماد به صدق او دارند. پس تا اینجا بیان امیرالمومنین به حسب ترتیب بحث در رابطه با وظایف والی نسبت به طبقات هفتگانه، که آخرین طبقه عبارت از طبقه سفلا بود، تمام شد. حالا در دنبال این باز مسائلی و دستوراتی امیرالمومنین برای والی بیان کرده که اونها هم از نظر اجتماعی بسیار ارزشمند و قابل ملاحظه است، که انشاءالله در بحث‌های بعدی برای شنوندگان عزیز مطرح خواهیم کرد. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما را از جمله افرادی قرار بده که سنگینی حق برای ما سبک و آرام و خیلی بدون گرانی باشد انشاءالله. امیدوارم خداوند انقلاب ما را که در رابطه با حق و در رابطه با اسلام و هیچ هدفی جز پیاده کردن احکام اسلام نداره، هرچه بیشتر ریشه دارتر و عمیقتر بفرماید. این انقلاب را از شر دشمنان داخلی و خارجی مصون و محروس بدارد. رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید، رزمندگان ما را در جبهه ها هر چه زودتر با پیروزی کامل به آغوش ما باز بگرداند، شهدای اونها را با شهدای کربلا محشور بفرماید، اسرای اونها را از چنگال صدام مستخلص بفرماید، هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.